و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فارس خوش اومدید و سلام دوباره بر شما در ساعت 8 صبح به وقت ایران. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید و اگر از چند دقیقه پیش با ما همراه بودید حتما میدونید که این برنامه یک ساعته که شروع شده و اگه تازه به ما پیوستید به هر حال بهتون صبح بخیر میگم در ایران و اگر خارج از ایران هستید شب و روزتون بخیر هر جایی که صدای ما رو میشنوید. این برنامه نیم ساعت دیگه ادامه داره و امیدوارم شرایط چه داشته باشید همراهمون بمونید. چند تا گزارش و گفتگو داریم، همطور یک گزارش هنری و فرهنگی داریم در لندن و براتون موسیقی پخش میکنیم و در مورد خبرهای مربوط به شهرهای مختلف در ایران میشنیم، حتی چند تا خبر بهداشتی داریم. خلاصه دستتون پره اگر همراهمون بمونید در این بخش. قبل از تمام اینها طبق رسم رادیو فردا میریم سراغ خبرها. نوشین سید حسین اومده تو استودیو، حالش هم خوبه درسته؟
آره همینطوره.
بد اخلاقم نیست؟
نه باشی.
خیلی هم خوش اخلاق، میخواد همون خبرها رو بخونه.
متشکرم ازت. با وجود اظهارات ژنرال حسین طنطاوی مبنی بر آمادگی شورای عالی نظامی مصر برای برگزاری رفراندوم، گزارش ها حاکی از ادامه حضور هزاران نفر از معترضان در شهرهای قاهره و اسکندریه است. جزئیات بیشتر در بخش گزارش ها. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه از تلاش پاریس برای گسترده‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت پاریس به دنبال مذاکره و گفتگو با متحدانش است تا بتواند تحریم‌های گسترده و یکپارچه‌ای را به سرعت علیه بانک مرکزی و خدمات فروش نفت ایران اعمال کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای دولت سوریه را به دلیل سرکوب خشن معترضان محکوم کرد. در این قطعنامه که با رأی مثبت 122 کشور در مقابل 13 رأی منفی کشورهای عضو تصویب شد، نقض شدید و سازمانیافتی حقوق بشر توسط دولت بشار اسد محکوم شده است. به گفته منابع حقوق بشری مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه 12 غیر نظامی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در نقاط مختلف این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در میان کشته شدگان روز سه‌شنبه 4 نوجوان نیز به چشم می‌خورند که بر اثر تیراندازی ماموران کشته شدند. خشونت‌ها در حالی در سوریه ادامه دارد که ضرب العجل اتحادیه عرب به دولت سوریه برای پایان دادن به سرکوب مخالفان روز شنبه به پایان رسید. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در پی تفهیم اتهام دلیل توقیف این روزنامه را گفتگو با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور و همینطور درج خبری در ارتباط با کروبی و موسوی عنوان کرد. به گزارش سایت قانون، مدیر مسئول روزنامه اعتماد پس از حضور در جلسه تفهیم اتهام گفت انتشار نقل قولی از جواد لاریجانی در ارتباط با کروبی و موسوی در یکی از تیترهای اصلی یکی از دلایل توقیف روزنامه اعتماد بود. او در ادامه به نقل از مقام‌های قضایی مصاحبه با مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور را دلیل دیگر توقف انتشار این روزنامه معرفی کرد. آمنه بهرامی نوا قربانی اسیدپاشی که بینایی‌اش را در این حادثه به طور کامل از دست داده، پس از گذشت از قصاص مجرم دیگر نمی‌تواند دیه دو چشمش را دریافت کند. به گزارش رسانه‌های داخلی، شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده است آمنه بهرامی به دلیل بخشیدن کامل مجید موحد نمی‌تواند پول دیه را دریافت کند. این در حالی است که آمنه بهرامی نوا می‌گوید از قصاص گذشت کرده اما دیه چشمانش را می‌خواهد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران گفت جمهوری اسلامی اقدامات اتحادیه اروپا را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز سه‌شنبه پس از پایان جلسه مجلس ایران گفت که مجلس در روابط با کشورهایی که علیه ایران اقدام کرده‌اند تجدید نظر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از بشار اسد خواست از ریاست جمهوری سوریه کنارگیری کند. اردوغان روز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه خطاب به بشار اسد گفت برای جلوگیری از خونریزی بیشتر برای امنیت مردم سوریه و صلح کشور خود و منطقه از قدرت کنارگیری کن. این نخستین بار است که نخست وزیر ترکیه به این صراحت خواستار کنارگیری بشار اسد می شود. هفته گذشته ملک عبدالله پادشاه اردن نیز خواستار کنارگیری بشار اسد شده بود. با افزایش فشارها بر حسین حقانی سفیر پاکستان در آمریکا، این مقام دیپلماتیک روز سه‌شنبه از مقام خود استعفا کرد. استعفای آقای حقانی پس از دیدار او با فرمانده ارتش، رئیس سازمان اطلاعات، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور اعلام شد. فشارها بر سفیر پاکستان در آمریکا برای استعفا در چند روز گذشته افزایش یافته بود. و پارلمان رومانی روز سه‌شنبه برای مقابله با سگ‌های ولگرد در آن کشور قانونی تصویب کرد. بر اساس این قانون که به تصویب اکثریت پارلمان رومانی رسیده، سگ‌های ولگرد پس از به دام افتادن کشته خواهند شد. تصویب کامل این قانون نیازمند امضای رئیس جمهوری رومانی بوده و عملی شدن آن نیز مشروط به برگزاری رفراندوم خواهد بود. بنابر این گزارش، نزدیک به 50,000 سگ ولگرد در بخارست پایتخت رومانی سرگردان هستند.
نوش گیر دادی به این سگا ها؟
آخه مشکل عظیمیه دیگه. فکر کن مثلا اگه مثلا اینجا یا تهران این همه سگ بود، ملت چیکار میکردن؟
یعنی تو واقعا معتقدی که باید اون سگ کشته بشن؟
نه کشتن رو نمیدونم،
ولی چاره ای نیست.
فکر میکنم راه های مختلفش رو امتحان کردن دیگه. البته این برگزاری رفراندوم به نظر من اینش خوبه که حداقل مردمی که دارن اونجا زندگی میکنن و ساکنن و با این مشکل درگیرن خودشون نظر میدن، این سیاستمدارا دیگه نیستن. چون همینطوریش هم هنوز قانون تصویب نرسیده، این گروه های طرفدار حقوق حیوانات شروع کردن به اعتراض.
100% باید هم منتظر باشیم. ولی واقعا خوش اخلاقی الان؟
باز داری سوال میکنی؟
نه میخواستم ازت بپرسم که خیلی کوت، نه سوال تخصصی، ولی میدونستی که اگه صبحانه بخوری از اینم خوش اخلاق تر میشی؟
آره، ولی ما متاسفانه صبحانه با خبری صبحانمون رو بعد از خبر میخوریم.
خب اشکال نداره، اتفاقا بیشتر میچسبه.
آره نه، منظورم اگه رفت
این خبرایی که تو میخونی آدم صبحانه‌شو چه جوری آخه بخوره.
دقیقاً. ولی میخوام بگم که اگه رفت به خوش اخلاقی داشته باشه، سعی میکنیم خوش اخلاق باشیم، گرچه صبحانه نخوردیم هنوز.
حالا شده بکن، ولی صبحانه ای که توش نون باشه، فیبر فراوون باشه، مواد مغذی باشه، آجیل باشه. مثلا ما تلاش کنیم یه دونه بادوم بخوریم، خوش اخلاق هم
به درد ما نخورد،
صدامون گرفت. اینجا چیزا خلاصه مثل این که بسیار مفید هست برای خوش اخلاق بودن، به خاطر اینکه قند خون رو تنظیم میکنه، پر انرژی و خلاصه باعث میشه که همچین خلق خوبی داشته باشی.
البته من فکر کنم خوش اخلاقی واقعا توی خود آدماست، یعنی خیلی رفتی به خوردن صبحانه.
معمولا آدم اول صبح که بیدار میشه یه مقداری
کش خلقه.
آره دیگه، همیشه آدم با دنده چپ ممکنه بیدار نشه، ولی یه موقعی هست.
آره دارم.
فقط یک صبحانه یه چرب و نرم اینطوری میتونه کمک کنه خوش اخلاق باشیم. جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن و نمایش فیلم‌های ابراهیم گلستان.
همونطور که میشد حد زد، آقای گلستان در این برنامه شرکت نکرد، تنها یک برنامه خیلی کوتاه ویدیویی از ایشون پخش شد.
در مصر تحولات تازه‌ای شکل گرفت. چندین روز درگیری جدید باعث استعفای شورای نظامی مصر شد. و رابطه قهوه و چای با سرطان در زنان و مردان، نوشیدنی که شما رو سالم میکنه. همراه ما بمونید تا 20 دقیقه دیگه. هشت و هشت دقیقه هست در ایران. بالاخره میخوام بریم سراغ مصر ببینیم این گزارش رو میتونیم براتون پخش کنیم یا نه. تحولات مصر از روز شنبه یک روند خیلی سریعی پیدا کرده. بعد از چند روز درگیری و خشونت توی میدان قاهره، میدان التحریر شهر قاهره و کشته شدن دست کم 33 نفر در جریان این درگیری ها، بالاخره دیروز شورای نظامی مصر استعفای دولت رو پذیرفت. همکارم حسن جعفری نگاهی داره به آخرین تحولات در مصر.
استعفای دولت پذیرفته شده و اگر مردم بخواهند ما هم حاضریم فوراً قدرت را به غیر نظامیان واگذار کنیم. این چکیده نطق تلویزیونی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر در شامگاه سه‌شنبه بود. در چهارمین روز از تجمع معترضان در میدان التحریر قاهره و در حالی که شمار کشته شدگان درگیری ها به 33 نفر رسیده و معترضان خشمگین انتقادهای خود را متوجه شورای نظامی و دولت موقت کرده بودند، ژنرال محمد حسین تنتاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح نطقی تلویزیونی ایراد کرد و آشکارا کوشید از التهاب به وجود آمده بکاهد. ژنرال تنتاوی گفت که استعفای دولت موقت پذیرفته شده، اما از اعضای دولت خواسته شده تا تشکیل دولت تازه به کار خود ادامه دهند.
قبول استقالت حکومت دکتر عصام شرف.
استعفای دولت دکتر عصام شرف پذیرفته شد، اما از آنها خواسته شد کار خود را تا زمان روی کار آمدن دولتی صالح ادامه دهند و برای گذار از دوره انتقالی در کنار شورای عالی نیروهای مسلح بمانند.
علی القوات المسلحه
در 9 ماهی که از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر می‌گذرد، شورای عالی نیروهای مسلح به ریاست ژنرال تنتاوی عملاً رهبری کشور را بر عهده داشته است. اما معترضان گرد آمده در میدان تحریر همواره لبه تیز انتقادهای خود را متوجه این شورا کرده‌اند. صبری خالد، دندانپزشک جوانی که در انقلاب 9 ماه پیش در میدان تحریر حضور داشت و با 2 گلوله پلاستیکی هم زخمی شده بود، این روزها چندان از وضع موجود راضی نیست. مردم از خشونت‌ها عصبانی‌اند، یعنی از دست شورای عالی نیروهای مسلح. حرف اینه که وقتی با اعتراضای آروم اینطوری برخورد میشه، پس چه فرقی با زمان مبارک کردیم؟ از این شورای نیروهای مسلح متنفریم. شعارمون اینه: یسقط حکم العسکر، حکومت نظامی ها باید تموم بشه. با این حال جنرال محمد حسین تنتاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح در نطق دیشب خود گفت نظامیان تمایلی به حفظ قدرت ندارند.
الالتزام به اجراء الانتخابات البرلمانیه.
ما پایبندیم که انتخابات پارلمانی را در زمان مقرر خود برگزار کنیم و نهایتاً تا پایان ژوئیه 2012، 8 ماه دیگر، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. شورای عالی به عنوان نماینده نیروهای مسلح به قدرت دل نبسته است و مصلحت کشور را بر هر چیز دیگر ارجح می داند. بنابراین کاملا آمادگی داریم که این مسئولیت را همین لحظه واگذار کنیم و به کار اصلی خود در حمایت از کشور بازگردیم، اگر مردم بخواهند و در صورت ضرورت یک همه پرسی در این باره برگزار شود. اما آنطور که خبرگزاری ها گزارش کرده اند، اظهارات ژنرال تنتاوی دست کم در میدان تحریر با استقبال مواجه نشد و 10,000 معترض حاضر در این میدان شعارهایی علیه او سر دادند. گزارش‌هایی هم درباره بروز درگیری در نزدیکی وزارت کشور مصر منتشر شده است. از آن سو شماری از سیاستمدارانی که دیروز در نشست بحران شرکت کردند و کنار حاکمان نظامی نشستند می‌گویند ژنرال‌ها در واگذاری کامل قدرت تا 8 ماه دیگر مصممند. این را ابوالعلا مازی و محمد سلیم الوا به آسوشیتد پرس گفتند. این 2 نفر از جمله 12 نفری بودند که دیروز به عنوان سیاستمداران و نمایندگان احزاب با اعضای شورای عالی نیروهای مسلح دیدار کردند. البته در میان این 12 نفر نماینده‌ای از احزاب لیبرال و همچنین گروه‌هایی که از اعتراضات میدان تحریر حمایت می‌کنند حضور نداشت. 2 سیاستمدار یاد شده با آسوشیتد پرس گفتند نظامیان تعهد کردند تمامی کسانی که از روز شنبه در میدان تحریر بازداشت شدند آزاد شوند و مأموران مسئول در کشتار معترضان تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. درگیری‌های میدان تحریر از صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی تحصن خانواده‌های قربانیان انقلاب را با زور متفرق کردند. پس از آن بر شمار معترضان افسوده شده است. اکنون نگاه ها متوجه 28 نوامبر 5 روز دیگر است که قرار است انتخابات پارلمانی در مصر برگزار شود. سازمان ملل، آمریکا و شماری از کشورهای دیگر ضمن محکوم کردن خشونت های اخیر از تمامی طرف های مصری خواستند فعلا بر اجرای این انتخابات تمرکز کنند.
از مصر بیایم بیرون، بریم به بریتانیا. این روزها توی لندن جشنواره‌ای برای نمایش فیلم‌های ایرانی برپا شده. اسمش هم هست 2مین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن. این جشنواره از روز جمعه شروع شده و تا 3 روز دیگه هم ادامه داره. محمد عبدی منتقد فیلم از محل برگزاری این جشنواره برامون گزارش میده.
2مین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن در نمایش‌های مختلفش با استقبال‌های متفاوتی روبرو شده. گاه نمایش فیلم‌ها با سالن پر صورت می‌گیره و گاه برخی فیلم‌ها مورد استقبال تماشاگران قرار نمی‌گیرند. از جمله برنامه‌هایی که در این جشنواره مورد استقبال قرار گرفته، برنامه مربوط به ابراهیم گلستان بود. همونطور که می‌شد حدس زد، آقای گلستان در این برنامه شرکت نکرد. تنها یک پیام خیلی کوتاه ویدیویی از ایشون پخش شد که خطابش هم به کسانی بود که در حال تماشای این ویدیو هستند، به همراه نمایش فیلم‌های تپ‌های مارلیک و جواهرات سلطنتی که هر دو از کلاسیک‌های سینمای مستند ایران محسوب میشن و در دهه 40 در استودیو گلستان ساخته شدند. در همین شب فیلم خلوت خروس به نمایش درآمد ساخته مسعود بهنود، گفتگوی ایشون هست روزنامه‌نگار و نویسنده با سابقه با آقای گلستان که بحث‌های مختلفی رو در بر می‌گیره و پای بسیاری از روشنفکران قرن بیستمی ایران از جلال آل احمد تا احمد شاملو به میون می‌کشه. آقای گلستان طبق معمول بدون رو در باشتی در مورد اونها نظر میده و این چهره‌های شناخته شده رو به چالش می‌کشه. مسعود بهنود در جلسه پرسش و پاسخ این برنامه شرکت کرد و به سوالات تماشاگران درباره آقای گلستان پاسخ داد، هرچند این جلسه خیلی کوتاه برگزار شد. در شب افتتاحیه جشنواره هم فیلم سعادت آباد ساخته مازیار میری به نمایش درآمد، فیلمی که هم‌اکنون در سینمای تهران روی پرده است. مسئول جشنواره پیش از نمایش این فیلم اعلام کرد که نسخه خوب فیلم متاسفانه نرسیده و در نتیجه تماشاگران با یک کپی بسیار بد از این فیلم مواجه شدند که برای بسیاری به عنوان شب افتتاحیه یک جشنواره سوال برانگیز بود. اما فیلم آقای میری به نوعی به سبک و سیاق فیلم‌های اصغر فرهادی یک فیلم شهری درباره طبقه متوسط امروز تهران که زندگی سه زوج رو دنبال می‌کنه که حالا این سه زوج در یک شب در کنار هم جمع شدن. فیلم تصویرهای زندگی رو در شخصیت‌هاش به تصویر می‌کشه و برخلاف معمول غالب فیلم‌های سینما ایران پایان خوش هم نداره، اما در پرداخت شخصیت‌ها و دنیای اونها به اندازه کافی عمیق نمی‌شه و در بسیاری از صحنه‌ها و وقایع نمی‌تونه تماشاگر رو به اندازه کافی با موضوع پرتنشش همراه بکنه. امشب فیلم آقای اسماعیل میهندوست با عنوان یک برخورد خیلی نزدیک به نمایش در میاد که ساخته اول این فیلم سازه که پیشتر به فعالیت مطبوعاتی می‌پرداختیشون. باز با یک فیلم شهری روبرو هستیم درباره آدم‌های معاصر امروز و مشکلاتشون. آقای میهندوست ظاهراً تنها مهمان این جشنواره است و امشب پس از نمایش فیلمش در جلسه پرسش و پاسخ شرکت خواهد کرد. جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود که از لندن گزارش می‌داد. بر اساس آخرین تحقیقات، محققان دانشگاه‌های آمریکایی اروپایی نتیجه چندین نظریه که از قبل ثابت شده بود رو تغییر شده اعلام کردند. تحقیقات جدید مثلا در مورد روش‌های مناسب برای ترک سیگار، مضرات بازی‌های کامپیوتری و فواید قهوه و چای یه سری نتایج متفاوت پیدا کردند. دست کم دو سوم سیگاری ها میخوان سیگار رو ترک کنن، اما فقط چند نفر در عملی کردن این تصمیم موفق هستند. ماه گذشته اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده آمریکا بر اساس تحقیقی اعلام کرد که ترک سیگار با همراهی داروهای مناسب روش بهتری است که میتواند به افراد برای ترک یک عادت کمک کند. اما چیزی از این تحقیق نگذشته بود که معلوم شد ترک سیگار با این روش میتواند مضراتی هم داشته باشد.
ترک سیگار را در قدم اول با دارو شروع نکنید.
همین چند روز پیش بر اساس یک تحقیق تازه مشخص شد که ترک سیگار با کمک داروهای مختلف مثل چمتیکس خطراتی هم به همراه دارد و به عنوان اولین قدم برای ترک سیگار توصیه نمی شود. محققان میگویند برای ترک سیگار فرد باید با دکتر یا یک متخصص بنشیند و در مورد مزایا و معایب سیگار و روش‌های ترک آن درست و حسابی گفتگو کند تا برای این کار ابتدا ذهنش آماده شود. این تحقیق همینطور ثابت می‌کند که افراد تحصیل کرده دست کم تا حد مدرک دانشگاهی راحت‌تر و زودتر نسبت به کسانی که تحصیلاتشان در حد دبیرستان یا کمتر است سیگار را ترک می‌کنند. خبر خوب این که هرچه بیشتر برای ترک سیگار تلاش کنید، حتی ناموفق زودتر به نتیجه دلخواهتون یعنی کنار گذاشتن دود و سیگار دست پیدا می کنید.
تغییرات مغز با افزایش بازی کامپیوتری در طول روز، تفریح یا اعتیاد؟
یک اعتیاد مدرن و مربوط به عصر فعلی بین نوجوانان شایع شده که گاهی تا حدی والدین را هم نگران می‌کند. در یک تحقیق تازه در دانشگاهی در بلژیک، تغییراتی در مغز مشخص شد که مرتبط می‌شود به اعتیاد به بازی مکرر کامپیوتری. در این تحقیق دانشمندان به دنبال این بودند که تئوری اعتیاد واقعی به بازی کامپیوتری را بین 154 نوجوان 14 ساله ثابت کنند. نصف این دانش آموزان در هفته 9 ساعت چشم از بازی کامپیوتری بر نمی داشتند و نیمه دیگر تا این حد به دنبال بازی مداوم نبودند. بخش چپ مغز که مسئول بخشی از عادت‌ها و اعتیاد پاداش است در کسانی که بازی کامپیوتری مداوم انجام می‌دهند سلول‌های بیشتری دارد. این نتیجه این آزمایش بود. تا تغییراتی که در اسکن مغز این نوجوانان مشاهده شد همان است که در تحقیقات افراد معتاد به مواد مخدر و معتاد به قمار و بازی‌های پربرد و باخت دیده شده. این تحقیق تا امروز ثابت کرده که مبارزه خانواده‌ها با بازی‌های کامپیوتری و نگرانی آنها از اتلاف وقت فرزندانشان باید دلیل داشته باشد. میزان زمان و ساعت‌هایی که بچه‌ها بازی می‌کنند می‌تواند عادی باشد یا نشان دهنده اعتیاد آنها.
چای و قهوه احتمال ابتلا به سرطان را در زنان کاهش می‌دهد.
باز هم به نفع عاشقان چای و قهوه، محققان به این نتیجه رسیدند که نوشیدن چای و قهوه با کاهش ابتلا به سرطان دهانه رحم در زنان ارتباط مستقیم دارد. این تحقیق بین 67,000 زن در سن 34 تا 59 سال در آمریکا انجام شد. در این تحقیق مشخص شده که زنانی که در طول روز بیش از 4 فنجان قهوه می نوشند 25% ریسک کمتری نسبت به ابتلا به سرطان دهانه رحم دارند. همچنین زنانی که روزانه 2 تا 3 فنجان می نوشند 7% احتمال خطر کمتر برای ابتلا به این سرطان دارند. در یک تحقیق دیگر هم مشخص شده که نوشیدن قهوه می تواند احتمال ابتلا به سرطان پروستات در مردان را هم کاهش دهد. قهوه و چای با میزان متناسب در روز حتی می توانند مانع ابتلا به افسردگی به خصوص در پاییز و زمستان شوند. پس در هر حالی که هستید در طول روز سعی کنید فنجان یا لیوانهای قهوه و چای خودتون رو بشمارید با دقت برای جلوگیری از ده‌ها بیماری وخیم. امیدوارم که همین الان وسوسه بشید و برای خودتون یه قهوه درست کنید یا چای اگر دم دستتون هست و شرایطشو دارید. بریم سراغ شهرهای مختلف در ایران ببینیم خبرهای تازه در بعضی از این استانها چیه.
از چهار گوشه ایران
شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه با تو هستیم و الان میخوایم بریم اول به خوزستان. برامون از سیل در بهبهان بگو، تعداد قربانیان چند نفر شد؟
شمار قربانیان سیل خوزستان دست کم به 10 نفر رسیده بنابر اعلام مقام‌های رسمی و 2 نفر هم مفقود شدند و تاکنون از اونها اثری به دست نیامد. فرماندار بهبهان گفته که حدود 55 میلیارد تومان هم آسیب به بخش کشاورزی و منازل مسکونی در بهبهان و برخی دیگر از مناطقی که سیل اخیر خوزستان و کوکیلوی بوی رحمت اونها رو مورد آسیب قرار داده وارد شده.
در خراسان گفته میشه که تعداد ازدواج زنها با اتباع بیگانه بسیار زیاد شده و همطور دختران کم سن و سال همچنان دارن با سالمندان ازدواج میکنن.
این هشداری هست که روز گذشته در همایش ملی زنان سرپرست خانوار که در مشهد برگزار شد سرپرست کمیته امداد اعلام کرده و گفته یک زنگ خطر بزرگی برای جامعه هست به دلیلی که عوارض مختلفی داره که یکی از این عوارض این هست که این اتباع خارجی دختران ایرانی رو پس از ازدواج و بچه دار شدن اونها رو رها میکنن به دنبال زندگی خودشون میرن و بسیاری از زنان سرپرست خانوار که در حال حاضر تحت نظارت کمیته امداد هستند از همین ازدواج ها برآمدند.
بریم به شیراز از مشهد. یکی از دانشجوی دانشگاه شیراز خودکشی کرده. تو چه جزئیاتی داری در مورد این خبر؟
به گفته رئیس دانشگاه شیراز دوشنبه شب یک دانشجوی 21 سالی رشته زمینشناسی در دانشگاه شیراز خودش رو از طبقه 7 خوابگاه مفتح کوی ارم دانشگاه شیراز پرت کرد به پایین. البته مقام های این دانشگاه ادعا کردن که ایشون مشکلات عاطفی داشته و به همین دلیل دست به خودکشی زده. اما یک آمار دیگر هم در ارتباط با خودکشی در استانها منتشر شده. آقای محمدعلی آخوندی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان اعلام کرده که در 8 ماه اخیر 27% خودکشی در استان هرمزگان رشد داشته و مقام‌های محلی مشغول بررسی و تحقیق هستند که ببینند دلیل این افزایش شدید خودکشی در این منطقه چی هست.
یک خلبان و یک درجه دار نیروی دریایی در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. چطور این اتفاق افتاده؟
فرمانده هوا دریای نیروی دریایی ارتش اعلام کرده. ایشون گفته ما شماری از خلبانهای نیروی دریایی ارتش رو اعزام کرده بودیم به منطقه کنارک برای عملیات شناسایی، ولی اونها در حالی که قصد داشتن برای تغییر هواپیمای خودشون از یک منطقه به منطقه دیگری برن، زن دچار تصادف رانندگی شدن و جان خودشون رو از دست دادن. ناخدا دوم خلبان غلامرضا بلوکی و درجه دار میثم همتی از شمال کشته شدگان هستند. سه خلبان دیگر هم به شدت مجروح شدند و به بیمارستان انتقال پیدا کردند.
و آخرین برنامه صبحانه با خبر طبق یک رسم، برنامه هست همراه با موسیقی. موسیقی که البته توماج طاهباز انتخاب میکنه، همراه با موضوعی که بی ارتباط نیست با موسیقی و ماجراهای امروز.
احتمالاً تو خبرها خوندین، شنیدین یا دیدین که دو روز پیش اعضای سازمان ملل متحد با یه رأی بی‌سابقه و ثبت یه رکورد جدید نقض حقوق بشر تو ایران رو محکوم کردن. طبیعتاً منظور از اعضای سازمان ملل متحد کشورهای جهانه. و البته شکی نیست که خیلی از اونایی که به ایران رأی منفی دادن، یا به عبارتی به جمهوری اسلامی، به دولت ایران، حکومت ایران رأی منفی دادن، از نظر حقوق بشر همچین گل و بلبلی هم نیستن. ولی خب هر بازی قاعده ای داره و هر کسی که دلش بخواد همه قواعد رو کلهم سر و ته بکنه، هی هر روز از تعداد دوستاش کمتر میشه و به تعداد دشمناش اضافه میشه. حالا چه فرقی برای اون کسایی که به دلایل سیاسی تو این سالا کشته شدن، شکنجه شدن یا زندان رفتن میکنه که رأی دهنده ها به ایران، به عبارتی رأی منفی دهنده ها به ایران، خودشون وضعیت حقوق بشری درست و حسابی ندارن؟ فرض کنین شما جای اونا آدمایی باشین که از وضعیت سیاسی و حقوق بشری توی مملکتی ناراضین. خیلی هم ناراضین. بعد رئیس رؤسای همون مملکت هی فرت و فرت برن خارج در مورد حقوق بشر برای بقیه سخنرانی کنن و بهشون بگن که خیلی وضع اونا بد و وضع خودشون خوبه. خب وقتی تو مملکتی که تقریبا همه فعالای سیاسیش تو زندانن، کشته شدن یا یه بلایی سرشون اومده، رئیس رؤسا فرت و فرت برن اینور و اونور و از دستاوردهای حقوق بشری صحبت بکنن، خیلی هستن که دلشون حتی خنک میشه که مثلا حتی رواندا یا عربستان سعودی هم به رئیس رؤسا رأی منفی دادن. دیگه چه فرقی میکنه؟ از ابراهیم فرر، قطعه Si te contara.
Si tú supieras mi sentimiento, si te contara la intensa amargura que llevo por dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena lleva mi alma, surgió en mi memoria como una condena. Si lo supiera, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida.
بله، روی همین آهنگ من مزاحمتون میشم و باتون خدافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه ساعت 7 صبح به وقت ایران.
Si lo supiera te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida, arrepentida.